که زیر رهبری او اتفاقات بدی هم حاصل شده باشه، اوجب مودت، باید دوستش داشته باشی. و چطور میتونه کسی رهبری منبعث از دین رو دوست نداشته باشه؟ والله ما نقولو به احوائنا، به خدا قسم ما حرف هوا نمیزنیم، ولا نعملو به آرائنا، برا خودمون عمل نمی کنیم. ولا نقول الا ما قال ربنا عز و جل، ما حرف دین رو میزنیم. اینه معنای بلایه. راحت بگم، اشاره هم شد، اون کسی که میگه ما به حکومت مسلمانان قائلیم، اون کسی که اطاعت خدا رو قبول داره ولی میخواد یه جوری اطاعت رسول رو ازش زیرا ببره، همچنان که اشاره شد، قطعا اندیشه های سکولاری در میانشون حکم فرماست. واضحه. چرا؟ برای که داره میگه که دین همه زندگی ما نیست. دین یه حرفایی زده، ولی اینکه الان دیگه حالا به حرف این عمل کنم یا به حرف اون عمل کنم یا اندل اختلاف چیکار کنم، دین دیگه در این باره حرفی نداره. ما خودمون باید بشینیم به فکری بکنیم. یعنی شما اگر تفکر سکولاری، تفکر بنی اسرائیل بینتون باشه، راه اون مغالطاتی که اشاره بهش شد میان شما باز میشه. این اصل موضوع. نقطه اونور، اگر واقعا سکولار نباشید، به همین معنایی که موسی سعی میکرد به بنی اسرائیل شیر فهم کنه، اگر واقعا سکولار نباشید، اون وقت مسئله اینه که یعنی همه زندگی من با دینه، همه زندگی من با دین باید محک بخوره. حالا من الان در یه نقطه‌ای قرار گرفتم، من مسلمان با دینم میگم این کارو بکنیم، این مسلمان با دینش میگه یه کار دیگه بکنیم، الان ما هر کدوم میره حرف میزنیم، الان دین برای اینکه این چی کار بکنیم حرفی داره یا نداره؟ اگر سکولار نباشم باید بگم داره قاعدتا، اون وقت به حکومت اسلامی قائلم. اگر بگم دین در این باره حرفی نداره، یعنی معتقدم دین اینجای زندگی ما رو هیچ کاری باش نداره دیگه. اینجا من برای خودم باید تصمیم بگیرم، یه فکری برای خودم باید بکنم، ولو اینکه مسلمانم. پس تفکر بنی اسرائیلی چیزیه که میان اصحاب پیغمبر نفوذ داره، درست همون جوری که میان اصحاب موسی نفوذ داره، و اینها با چنین توجیهاتیه که مغالطه میکنند و خودشون رو راضی میکنن به رغم تمام این احادیث، از ولایت و رهبری علی ابن ابی طالب شانه خالی کنن. دقیقتر و راحتتر و به اصطلاح واضحترش رو من در ایستاده در باد گفتم که چی شد که اینا خودشون رو راضی کردن که ولایت علی ابن ابی طالب رو درن زیر پایش. بله، و حالا نگاه کنید دیگه دارم به قله های پایینی صحبتم میرسم. بازم اینو مفید نقل میکنه، میگه یه روزی عمر ابن خطاب، عمر آمد بیرون و دید توی مجلسی، خوب دقت کنید خیلی بحث جالبیه، میگه یه وقتی عمر، من دیگه فارسیشو میگم عربیاشم این بالا هست، میگه عمر اومد بیرون دید توی مجلسی یه عده‌ای نشستن. کیا نشسته بودن؟ علی ابن ابی طالب، عثمان، عبدالرحمن عوف، طلحه و زبیر نشسته بودن اونجا. اوه، یعنی همه مدعیان احتمالی حکومت بعد از خودش. سعد وقاص مدعی حکومت به حساب نمی اومده، ولی انقدر وجهه داشته به عنوان سردار پیغمبر که تو اون شورا بره و هدف عمر رو عمل کنه بهش. خب میگه عمر رسید به اینا، بعد یه نگاهی کرد و گفتش که ها، به نظرم میاد که هر کدوم شما درباره خلافت بعد از من یه ادعایی داره. بعد میگه زبیر اونجا بلند شد، گفتش که زبیر، گفتش که بله، هر کدوم از ما درباره خلافت بعد از تو برای خودش ادعایی داره. خب تو به تو چه مربوطه؟ بعد از تو دیگه به تو چه ارتباطی داره؟ میگه عمر گفت میخواید من نظرمو بگم درباره خلافت بعد از خودم؟ نظر منو میخواید؟ میگه همه سکوت کردن، هیچ کسی چی نگفت. بعد میگه عمر گفت حالا میخواید بگم؟ میگه بازم سکوت کردم. بعد از دوبار سکوت، زبیر دوباره گفتش که، زبیر اصلا اینجوری بوده، خیلی تند بوده، تند مزاج بوده، زبیر گفتش که تو بگو، ما که ساکتیم، ولی تو هر چی میخوای بگو. بعد میگه عمر گفتش که تو زبیر، تو وقتی که اخلاقت خوبه، حالت خوبه، مؤمنی، وقتی عصبانی میشی از شیطان بدتری. مثلا به من بگو ببینم، اون وقتی که تو عصبانی هستی و شیطان هستی، کی میخواد خلافت کنه؟ بشین سر جات. بعد رو کرد به طلحه، گفت اما تو طلحه، من میدونم، تو هم میدونی، پیغمبر از دنیا رفت در حالی که از تو خشمگین و ناراضی بود، اما تو علی، تو خیلی شوخی میکنی، تو اصلا به درد خلافت نمیکنی، هر چی میگم یه جوری با خنده و شوخی از کنارش میگذری. و اما تو ای عبدالرحمن، عبدالرحمن اوف، به خدا سوگند اهل اون هستی که نیکی ها به سوی تو سرازیر بشه. بعد ادامه داد، و به راستی مردی از شما هست که اگر ایمانش میان لشکری پخش بشه، برای همه کفایت میکنه، و اون عثمانه. خوب دقت میکنید، شورا رو عمر ناچار بوده یه همچین شورایی درست کنه، ناچار بوده. و چگونه داره زمینه چینی میکنه برای نتیجه اون شورا. ولی اینجا یک نکته اساسی وجود داره، من کاری به این کارهای عمر ندارم، من به استدلال عمر کار دارم. در سراسر این استدلال سخنی وجود نداره که برای آینده حکومت و خلافت اسلام چه حرفی داره. این اصل مقالده، هیچ صحبت نمیاره که آیا اسلام برای خلافت ما حرفی زده. واسه همینه که شما میبینید دشمنان علی ابن ابی طالب دچار تناقض‌گویی‌های عجیبی میشن. وقتی میخوان خلافت رو به دست ابوبکر بسپرن، میان میگن که اصولا خلافت که نباید با وصیت و با اینکه خلیفه قبلی خلیفه بعدی رو معرفی بکنه اتفاق بیفته. بعد میبینید خود ابوبکر وصیت میکنه که عمر خلیفه من بشه. خوب دقت میکنید، یک بلبشوی عجیبیه. اصل حرف به اینجا برمیگرده که سخن عمر اینه که اصولاً برای اینکه کی باید حاکم بشه کی نشه، اسلام حرف خاصی نداره. ما مسلمونا هستیم که نظر میدیم، من نظرمو میدم، زبیر نظرشو میده، هر کی نظر خودشو میده، نظرمونم بر اساس اسلام میدیم. ما تو شیطانی زبیر، تو مثلا چه میکنی، پیغمبر از تو ناراضی بود. ولی اصل صحبت اینه که حکومت اسلامی اینجا تعریف نشده. مسلمان ها خودشون دور هم جمع میشن تصمیم میگیرن. اینه اون مقاله. بله، و این چنین میشه که این مغالطه قوت میگیره، قدرت میگیره و نقش خودش رو در تاریخ اجرا میکنه. من حرفای حدیثیم خیلی زیاد شد، ولی اجازه بدین این حدیث هم بگم، شنیدنیه. این حدیث از یک صحابه بزرگ دیگه است به نام حذیفه ابن الیمان، مرد بزرگی بوده. حذیفه میگه، یعنی راوی حدیث میگه که قبل از قتل عثمان بود، قبل از قتل عثمان بود، یعنی عثمان هنوز خلیفه بود، که یه روز از حذیفه شنیدم که میگفت گویا میبینم که گروهی مادر شما حمیرا، یعنی عایشه رو، بر شتری سوار میکنند و پیش میرانند و شما هم اطراف و جوانب اون شتر رو میگیرید و قبیله ازد که خدا به دوزخ به جهنم ببردشون با اون هستن و بنو زبه که خدا قدمهاشون رو بشکنه یاران او هستن. دو تا قبیله رو اسم برد. بعد این راوی میگه من در جنگ جمل حاضر بودم. سالها بعد روز جنگ جمل که فرا رسید، بچه این جنگ جمل رو مخصوصا تأکید میکنم در کتاب عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالمقصود، خوب بخونید قصه جنگ جمل، عجیب آموزنده از این ماجرا. چقدر این سیاست و این رهبری پستی بلندی داشت در اون دوران، چقدر علی ابن ابی طالب متهم می شده به بی تدبیری، به یک دندگی، به عرض کنم که حتی هوا و هوس، خودخواهی، قتل صحابه پیامبر و و و و و و این اتهام ها کار می کرده. واسه همین شد که علی بن ابی طالب فقط 5 سال تونست حکومت کنه و بعدم شهید شد، ترور شد، اونم به دست مردمانی بسیار نمازخوان ترور شد. احتمالاً اینا 19 ماه رمضان رو با هم قرار گذاشتن که به ثواب بزرگی نائل بشن در شب قدر. من جایی به طور واضح نخوندم که اینجور بوده باشه، ولی بعید نیست اینطور بوده باشه. حالا یا حساب کردن که شب 19 و اینا راحت‌تر دسترسی میتونیم داشته باشیم، بالاخره شب مراسم و اینا بوده، یا اینکه اساساً می‌خواستن 19 این کارو انجام بدن که به ثواب بیشتری برسن. به ثواب بیشتری برسن با خلاص کردن مسلمان‌ها از دست همین رهبری فاسدی. بله اینجوری فکر میکردن درباره علی، و شایعات معاویه همه در همین مسیر بود. این کتابو بخونید تا بفهمید این موضوع. کتابم نخونده باشید، عرایض من به نظرم به اندازه کافی تکون دهنده است. شما فکر میکنید کی میتونه جنگی مثل جنگ جمل رو به وجود بیاره و همچنان همه مردم و همه مسلمان ها بگن که آری تو بهترین رهبر هستی؟ واقعا میشه؟ طلحه رو کشتی، زبیر رو کشتی، ام المؤمنین رو اسیر کردی، ال کردی، بل کردی. معلومه این جنگ چه تأثیری در افکار عمومی به وجود میاره. بعدش پشتبند جنگ نهروان که یه دو جین حافظ قرآن رو اعدام میکنی، یه دو جین نماز شبخون رو اعدام میکنی. اینا همون مقالط هست. وقتی شما گفتی حکومت موقعیت مسلمانانه، برابر این مسلمان ها تصمیم میگیرن این باشه، خوشمون میاد باشه، حالا از این خوشمون نیاد این یکی باشه. چجوری خوشمون نیاد؟ با همین استدلالا. ببین چه روزگاری برای ما به وجود آورد، چقدر جنگ را انداخت، چقدر مشکلات اقتصادی به وجود اومد. مثال دارم میزنم، چقدر چی چقدر چی. مسلمان ها خودشون تصمیم میگیرن این باشه این نباشه، حالا این برداریم اینو بذاریم. ولی اگر شما گفته باشید مشروعیت و دین داره به ما میده، دیگه از این استدلالا نمی کنی. اول میبینید دین اساس چه خواسته و آیا این رهبری بر اساس دین محقق شده یا نه. بعد اون وقت بگید ذروه اسلام، سلامش، کلیدش، باب همه چیز رهبریه. اون وقت اینو میگی. اصل تئوری هم هیچ فرقی نمی کنه. در زمان پیغمبر همین مغالطه بوده، در زمان غیبت امام عصرم همین مغالطه برقراره. معلوم کن بالاخره سکولار هستی یا نیستی، معلوم کن بالاخره مسائل اجتماعی باید بر اساس اسلام باشه یا به عهده خود مسلمان ها نهاده شده که هرجور دلشون میخواد هرجور فکر میکنن خوبه عمل کنن. اینو معلوم کن. معلوم کن تفکر بنی اسرائیلی داری یا از یاران موسی هستی. حالا میفهمید چرا سقیفه فتنه سامری گفته شده. حالا میفهمید. بیشتر بفهمید. هیچی. راوی میگه روز جنگ جمل فرا رسید، جنگ شروع شد، جارچی علی بن ابی طالب صدا میزد که هیچ کس شروع به جنگ نکنه تا من فرمان بدم. بعد میگه دشمن به طرف ما تیراندازی میکرد و ما اعتراض کردیم به علی که بابا اینا دارن ما رو میکشن، قتل عام میکنن. وقتی تیراندازی اونها زیاد شد، حضرت فرمود که احملوا علی برکت الله، حمله کنید. و ما میگه ما دست به حمله زدیم. چه حمله ای؟ میگه نیزه ها بود که تو بدن هم فرو میبردیم. میخواد عربیاشو براتون بخونم. نیزه ها بود تو بدن هم، تا جایی که اگه کسی تو اون میدون راه میرفت مجبور روی نیزه را بره. بعد میگه ناگهان جارچی علی صدا زد علیکم به سیوف، شمشیراتون رو بکشید. میگه ما با شمشیر نیزه ها رو رها کردیم، با شمشیر حمله کردیم. میگه انقدر میزدیم که شمشیرامون کند میشد، کند میشد، تیز نبود دیگه. بعد میگه جارچی امرو صدا زد علیکم بالاقدام، پاهاشونو بزنید و پاهاشونو بشکنید. راوی میگه هیچ روزی بیشتر از اون روز ندیدم که ساق پا قطع شده باشه. چه جنگی بوده، جنگ جمل. بعد اینجا راوی میگه من اینجا بود که یاد حرف حذیفه افتادم که گفت یاران او بنی زبند و گفت خدا قدمهاشون رو بشکنه. دیدم یاران اون وریا بنی زبند یه طایفه ای بودن و بعد دیدم این همه پای اینا رو که ما شکوندیم، انگار دعای حذیفه بود که مستجاب شد. بعد دیدم که جارچی امیرمومنین صدا زد علیکم بالبعیر فانه شیطان، برید سراغ اون شتر، شیطان اون شتره، کار شتر رو تموم کنید. که بعد میگه یک مردی رفت اون شتر رو کشت و پای شتر رو قطع کردن و عایشه چنان فریادی زد که همه از اطرافش فرار کردن. بعد از این صحنه بود که جارچی امیرمومنین فریاد زد که دیگه زخمی ها رو نکشید، فراری ها رو دنبال نکنید، هر کس که به خونش رفت در امانه، هر کی که در و بست در امانه، هر کی که از میدان رفت در امانه، هر کی از سرش رو گذاشت زمین در امانه. اینجا حالا تصمیم گرفت که دیگه کشتار رو تموم کنه. ولی چه کشتاری کرده؟ از چه کسانی؟ تو همین جنگی که طلحه کشته میشه، تو همین جنگی که برخلاف خاص علی ابن ابی طالب زبیر کشته میشه. زبیر فرار کرد از جنگ، ول کرد جنگو و یک نفر برای خودشیرینی سر زبیر رو از تن جدا کرد و علی ابن ابی طالب خیلی عصبانی شد از قتل زبیر. فریاد زد که مگه من، حالا ببینید، فریاد زد که مگه من نگفته بودم که اگه کسی از میدان رفت بیرون ولش کنید؟ زبیر رو دیدم که رفت. گفتن که طرف میگه من نشنیدم این صدای جارچیو که شما یه همچین دستوری دادید. مشکلات حکومت دیگه، نشنیدم چکار کنم؟ خب نشد. حالا راست گفته دروغ گفته کی میدونه؟ میگن حضرت گفت که من خیلی خوب نشنیده باشه، چه کنه؟ چی بگه؟ مشکلات حکومته، خطاهایی که توی حکومت اتفاق میفته. ولی گفتش که اون قاتل رو قیافش رو نبینم، چشم تو چشش نیفته، من نمیخواستم زبیر کشته بشه. خب حالا من میتونم حدیثی که اول درس گفتم رو برای شما بخونم. حدیث از جابر ابن یزید، از امام باقر محمد ابن علی، از پدرانش از رسول خدا که فرمود الجنت محرمتون علی الانبیا حتی ادخلها و محرمتون علی الامم کلها یا کلها حتی تدخلها شیعتون ها اهل البیت. فرمود پیامبر که بهشت بر پیغمبران حرام است تا وقتی من واردش بشم و بهشت بر همه امتها حرام است تا وقتی که شیعیان ما اهل بیت واردش بشن. شیعیان اهل بیت حالا میتونیم بگیم اون کسانی هستند که تئوری دینیشون درسته، اون کسانی هستند که در مسئله رهبری آنچنان که اسلام گفته تصمیم میگیرند. و یادمون نره که امام گفت ذروت الامر سلامه و باب کل شیء و مفتاحه معرفت الامام و طاعت او بعد معرفتی. قریب به این مثل همه چیز در رهبری خلاصه میشه، همه چیز در رهبری خلاصه میشه. اول و آخر ماجرا این رهبریه و اینه دعوای اصلی ما. شیعیان علی ابن ابی طالب که هیچ کس وارد بهشت نخواهد شد تا اونا وارد بشن از میان امت ها، کما اینکه هیچ پیغمبری وارد بهشت نخواهد شد تا فخر کائنات و سرور همه هستی واردش بشه. شیعیان اون کسانی هستن که تئوری دینی درستی دارن، اون کسانی هستن که دست از یاری هارون نمی کشند، اون کسانی هستن که رهبری درست دینی رو پیدا می کنند، اون کسانی هستن که با این مقالطه ها از میدون به در نمی رن. اون کسانی هستن که واقع بینانه میبینن مشکلات وجود داره، خطاها وجود داره، منصفانه میگن شاید هم اگر این کارو میکردیم بهتر میشد، شاید هم اگر این کارو نمیکردیم بهتر بود، ولی این حرفها رو به محک دین میزنن و با واقع بینی دارن میگن. اینا ملاک قضاوت مشروعیت نیست و نمیتونه باشه. اگر بود کار موسی تمام بود، اگر بود کار همه انبیا تمام بود، اگر بود کار رسول الله تمام بود. 23 سال حکومت کردی، جبرئیل کنارت بود، میکائیل کنارت بود، اسرافیل کنارت بود، نتونستی یه کاری کنی که بعد از دنیا رفتن تو اینجوری اختلاف بین یاران درجه اولت نیفته، و اینجوری خونه دخترت رو آتیش نزنن و اینجوری این اختلاف تا الان ادامه پیدا نکنه. نتونستی یعنی چه؟ این ماهیت دعوت دینیه که چنین انحرافی رو در خودش میپروراند. کما اینکه موسی هم بله چرا میتوانست؟ میتوانست از خدا بخواد همه انسانها تبدیل به فرشته بشن، میتوانست از خدا بخواد همه انسانها همه دشمنانش تبدیل به بوزینه بشن. ولی اگر انسان انسانه، میتواند خطا بکند، میتواند اشتباه بکند، میتواند حرف پیغمبر رو زمین بزند، میتواند دچار همون انحرافی بشد که قرآن در تمام در بسیاری از آیاتش داره بر ما این انحراف رو شرح میده، همون انحراف بنی اسرائیل. شیعیان اینها هستند، اینها هستند که فخر بهشتند، اینها هستند که بصیرت دینی دارند. حالا هی بخندیم به عبارت بصیرت دینی که منم قبول دارم برخی ها از این عبارت بد استفاده میکنن، ولی به همون اندازه معتقدم اونایی که به یه همچین تعبیری میخندند بدتر یا به اندازه اونها دارن بد استفاده میکنن. بصیرت دینی یعنی همین، یعنی به یک دو مشکل، به یک دو خطا، به یک دو ایراد، به 10 ایراد، به 20 ایراد، به 200 ایراد، به 100 تا کج و معوج بودن مسائل، اینها بر این اساس نیست که قضاوت میکنن، چون تئوری دینی درستی دارن و بر اساس اون تئوری درستشون اول مسئله رهبری رو برای خودشون حل میکنن. بعد فهمیدن که باید از این رهبری حمایت کنن تا وقتی که اون ویژگی هایی که دین گفتر در درون خودش داره. و فهمیدن که با شایعات، با گفتن این که فلان جا فلان قتلم فرزن اتفاق افتاده، مگه زبیر کشته نشد در خلاف میل علی ابن ابی طالب؟ مگه خیلی خیلی اتفاقات دیگه شبیه اینها نیفتاده؟ با گفتن این که مثلا حالا اگر فرض کنیم اینطور باشه، فرهنگ مردم بد شده، اخلاق مردم بد شده، حالا معلومی سی حرفا چقدرم مستند باشه، من یه وقتی روی استناد تمام این حرفا انقلت رو بردم و برای شما گفتم، ولی به فرضم این طور باشه، تحت حکومت پیامبر یا تحت حکومت موسی یا تحت حکومت علی ابن ابی طالب، حالا وضع اخلاق خیلی عالی بود، بیاد ببینید وضعیت یارانش رو. بصیرت یعنی این، یعنی با تئوری درست دینی تصمیم درست دینی میگیره و اینجوریه که در برابر شایعات، در برابر مشکلات، در برابر خطاها، در برابر اعوجاجات خودش رو نمیبازه و یک عمر داره تو زندگیش، یک عمر داره و احتمالاً یک آبرو داره که اون رو هم با خدا معامله میکنه. این چنین هم که هیچ امتی وارد بهشت نمیشه تا شیعیان علی ابن ابی طالب وارد بهشت نشه. خب من این بخوام رجبی هم حساب کنم، این بله این یک سومه یادداشتای الان من بود این درس. من دو سوم اون چیزی که گفتم الان عرف دارم. وجبی البته دارم میگم، این حالا این یه وجب دو. بله یک چهارم بود، ببخشید. یک چهارم بود. سه چهارم دیگه حرف دارم. ولی به نظرم ثواب داره اگر شما رو خلاص کنم. برید خونه هاتون استراحت کنید. من از دنباله بحثم که صمیمانه عرض می‌کنم، یک بحث به غایت شیرینه. یعنی من برای من به غایت شیرینه، برای من به غایت شیرینه، هیچ ادعایی نمی کنم. ولی حقیقت اولا گفته باشم، من واقعا فکر می کنم که این بحث در متن گفتگوهای ما بود. برای چی گفتن سقیفه فتنه سامری بود؟ و اتفاقا یه نکته‌ای در این ماجرا وجود داره که برای اینکه فتنه سامری رو هم بفهمید خیلی نباید به نتایج و عاقبت امر نگاه بکنید. در قضیه سامری موسی آمد و فتنه رو سرکوب کرد. ولی در صحیفه این اتفاق نیفتاد. پس این مثالی که دارن میزنن، این مثال دیگه مثال بنده نیست که بگم فتنه 88 هم فتنه سامری بود. این مثال دیگه روایات ماست. دست کم به ما این درس رو میده که فتنه سامری رو ما با نقش گذاری تاریخی اینا نمیتونیم تحلیل کنیم. یا اینکه عاقبت امچه شد، موسی سرکوب کرد فتنه رو، ولی در سقیفه علی بن ابی طالب خانه نشین شد. با این حال هر دوی اینها فتنه سامری هست. این رو باید بفهمید. فتنه سامری فتنه تسلط اندیشه نفاق یا همون تفکر سکولاری در میان امت دینیه، چه در زمان موسی که حالا بیشتر خواهیم گفت، و چه نکاتی وجود داره در این آیاتی که من امروز میخواستم بگم که این رو به چه زبانی نشون میده، خدا میدونه. و فتنه سقیفه هم همین بود. فقط برای اینکه از بحث قرآنی بهره‌ای برده باشیم، همین یک نکته رو به شما میگم، بعدم جلسه بعد بیشتر توضیح میدم. موسی وقتی که برگشت، یعنی قرآن میگه که، من حالا دیگه فقط همین نکته رو بگم که خیلی به نظرم جذابه، خیلی جذابه. قرآن میگه که، بله همین رو بگیم و دیگه تمومش کنیم، میگه که خدا شاهده این همه این کتابا رو آورده بودم که بهش استناد کنم، یادداشت من همش ارجاع میده به اینا، روایتی توشه، مطلبی توشه و اینا، دیگه نشد، ببخشید، دیگه شما برید استراحت کنید قبل از افطاره، ولی این رو بهتون گفته باشم. میگه که بله، بعد از موسی و تخذ قوم موسی من بعده اجلن جسدن له خوار، همین یکی رو بگم جفه بعدم، انقدر این نکته زیباست که بازم میگم. اما و اتخذ قوم موسی سوره اعرافه من بعده من حلیهم اجلن جسدن له خوار. بعد اینجا خدا سرزنششون میکنه، الم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا اتخذوه و کانوا ظالمین. الم یرو سرزنش توشه، میگه آخه چطور ندیدن اینو، رفتن یه گوساله پرستیدن. من خصوصیات این گوساله رو هفته بعد میگم که چقدر جالبه و چقدر آموزنده است. ولی یک سرزنشی میکنه قرآن، میگه آخه اینا ندیدن این گوساله. گوساله چجوری بود؟ جسد بود، ولی واقعا صدای گوساله میکرد، کاری کرده بود، کارستان سامری، از قدرت‌های ماورایی هم استفاده کرده بود. میرسیم در آیات سوره طه، سامری مرد مهمی بود در میان بنی اسرائیل، خیلی محبوب بود و خیلی هم اهل دین به حساب می اومد، شاید از پیروان بزرگ موسی به حساب می اومد. این نکته، کاری به ایناش ندارم، ولی خداوند اینجوری سرزنش میکنه، میگه این گوساله صدا میکرد، ولی اینا خیلی احمق بودن که اینو به عنوان الهکم و اله موسی پذیرفتن. چرا خیلی احمق بودن؟ خوب دقت کنید، نمیگه برای اینکه یه گوساله مادی بود. میتونست اینو بگی که مگر میشه اله موسی یه گوساله مادی با یک چیز مادی باشه؟ نمیگه برای اینکه جسم بود، هیچ کدوم نمیگه، به این نکته کار داره. الم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، شما از این تعبیر چه میفهمید؟ بذارید من خلاصتون کنم، زود تبرید استراحتتون برسید. در یک کلام، خدایی که سامری برای بنی اسرائیلیا آورد، راحتتون کنم، یک خدای سکولاره، برای اینکه حرف نمیزنه، راه نشون نمیده، تموم شد. لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، حرف نمیزنه، راه نشون نمیده. خدایی که حرف نمیزنه و راه نشون نمیده، خدای چجور خداییه؟ دقیقا یک دین سکولاره، یعنی دینه ولی تو زندگی ما دخالت نمیکنه، دینه ولی برای ما امر و نهی نداره، دینه اله حکم و اله موسی ولی حرف نمیزنه. یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا یعنی حرف نظری میزنه، نه حرف عملی. لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، نه میگه این کارو بکن اون کارو بکن تو حرفاش هست، نه اصولا درباره جهان بینی اینا حرفی میزنه، اما خداست، پرستش هم میشه، خیلی هم محبوبه، خدای موسی هم میگن هست، اما این خدا سکولاره، خدا نه یک خدا سکولار، این دین یک دین سکولار.